بسم الله الرحمن الرحيم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برای اثبات حدوث عالم گذشته از براهینی که در مسئله حدوث و قدم بیان کردن و در مسئله جواهر و اعراض در بخش حدوث جواهر مادی مطرح کردن و در بحث حرکت جوهری برای حدوث هر موجود مجردی برهان اقامه کرده، در این فصل دوم از موقف دهم که برای بیان جمع بین دوام فیض و حدوث عالم منعقد شده است، برهان جداگانه ذکر می‌کند. اون برهان مبتنی بر چند مقدمه بود که اون مقدمات رو گذروندن. اونگاه فرمودن هر معنا و هر صفتی که برای حرکت ثابت است نزد حکما و متکلمین، برای وجودات اشیاء طبیعی ثابت است نزد ما. یعنی حرکت پیش اهل حکمت و کلام عبارت از ذات تدریجی است، تدرج شیء است که انقضا و تجدد در متن حرکت اخذ شده است. این گونه از اوصافی که برای حرکت ثابت است نزد قوم، پیش ما برای هستی اشیاء طبیعی ثابت است. یعنی هر موجود مادی ذاتاً سیال است و این ذات هم یعنی هویت و نماهیت. پس باید چند امر اینجا اثبات می شود. یکی این که وجود محقق هست و اصل است، و دیگر این که ارتباط وجود به ماهیت، ثبوت وجود برای ماهیت از باب حلیت تامه و کان تامه است، نه از باب حلیت مرکبه و کان ناقص. سوم این که وجود شیء طبیعی هرگز ثبات ندارد که با زمان و حرکت معیت داشته باشد در این حال که ثابت است، چون شیء ثابت با متغیر معیت نخواهد داشت و حرکت یک وصف روبنایی برای موجودات عالم طبیعت نیست، بلکه زیربنایی است. یعنی هر صفتی که برای موجودات طبیعی حاصل است بعد از حرکت حاصل است، زیرا بعد از وجود حاصل است و وجود اونها عین سیالان و دگرگونی است و حرکت برای وجودات طبیعی نظیر صفت برای موصوف یا لازم برای ملزوم نیست که رتبتاً از موصوف و ملزوم متأخر باشند، بلکه حرکت و وجود طبیعی اینها لفظاً از هم جدان، مفهوماً از هم جدان، ولی حقیقتاً عین همند. یک شی هم وجود است و هم حرکت، و چون این وجود عین ارتباط به واجب و غنی محض است، این حرکت هم عین ارتباط به محرک است. محرک یعنی معتل وجود، نه محرک یعنی معتل حرکت که به یک چیزی حرکت بدهد. زیرا اگر یک شی هستیش عین حرکت بود، تحریک او یعنی اعطای هستی او، نه تحریک او یعنی حرکت را انسان به او اعطا کنند. باید این امور ثابت بشود. و اون چی که باعث شد مسئله حرکت جوهری برای پیشینیان حل نشود، یک مقدار برای آن است که اینها وجود را اعتباری پنداشتند. وقتی وجود را به اعتباری پنداشتند، دیگر حرکت ذاتی اشیا نخواهد بود، برای اینکه بر اساس اصالت ماهیت و اعتباریت وجود، اون چی که در خارج محقق است ماهیت است نه وجود، وجود یه امر اعتباری و انتزاع ذهنی خواهد بود و ذوات اشیا را همون ماهیات تشکیل میداد. وقتی ذوات اشیا را ماهیات تشکیل داد، البته روشن است که حرکت در ماهیت این گونه از اشیا دخیل نیست، پس حرکت ذاتیه، هیچ یک از این تبایع نخواهد بود. وقتی ذاتی این تبایع نشود، دیگر جا برای تصور حرکت جوهری نیست، حتما حرکت عرضی می شود و قهرن حدوث زمانی هم ذاتی اشیا نخواهد بود، برای اینکه در ذات اشیا که همون ماهیات هست تغییر و تحول و دگرگونی راه ندارد، فقط همون حدوث ذاتی به معنای معهود پیش حکما و اهل کلام اثبات می شود. مرحوم صدر متعلقی می فرمان به این که مبنای اینها درست نیست، قهرن بنای اینها هم نادرست است، اما مبنای اینها درست نیست، برای اینکه اینها فکر می کردن که ثبوت وجود برای ماهیت از باب کانه ناقص است، از باب ثبوت و شیء لشیء است. چون این چنین پنداشتن که ثبوت وجود برای ماهیت از باب کانه ناقص است، اونگاه قیاس استثنایی تشکیل دادن، گفتن اگر وجود محقق باشد و بخواهد برای ماهیت ثابت بشود، یا دور است یا تسلسل، و لازم و باطل، فالملزوم و مثلو. بیان ملازمه این است که اگر وجود شیعی باشد به نام با که برای ماهیت به نام الف ثابت بشود، چون ثبوت با برای الف فرع وجود الف هست، پس الف قبل از ثبوت محمول باید وجود داشته باشد. اونگاه نقل کرام در وجود الف میکنیم، اگر اون وجود سابق عین وجود لاحق بود که دور است، و اگر اون وجود سابق غیر وجود لاحق بود که محضور تسلسل در پیش است، پس این تلازم بین مقدم و تالی را بیان میکند. و چون دور و تسلسل باطل است، پس تحقق وجود در خارج باطل است. و خلاصه قیاس استثنایی این است که اگر چون چه وجود واقعیت داشته باشد، ثبوت او برای ماهیت مستلزم دور یا تسلسل است و این تالی به هر دو قسمش محال است، پس مقدم مثل اوست در بطلان، پس وجود اصالت واقعیت ندارد. وقتی وجود واقعیت نداشت، چیزی جز ماهیت نمی ماند. وقتی چیزی جز ماهیت نبود، ماهیت هر شی را همون جنس و فصل او می سازد. وقتی جنس و فصل او ماهیت او را ساختن، حرکت در ذات هیچ یک از اشیا راه ندارد، برای اینکه حرکت نه جنس یک شی است نه فصل یک شی. قهرن حرکت بیرون از ذوات خواهد بود. وقتی حرکت بیرون از ذوات شد، حدوث زمانی بیرون از ذوات خواهد بود، دیگر حدوث زمانی در درون ذات راه ندارد. ولی مرحوم صدر متعلی می‌فرمان به این که ثبوت وجود برای ماهیت از باب حلیت بسیطه و کانه تام است، از باب ثبوت و شیء است نه ثبوت و شیء لشیء. هذا اولا. و ثانیاً اگر چنون که مسئله ثبوت الوجود للماهیه از باب حلیت مرکب باشد، از باب ثبوت و شیء لشیء باشد، مسئله اعتباری بودن وجود و اصالت ماهیت مشکل را حل نمی کند، زیرا بر فرض شما منکر اصالت وجود شدید و وجود را از خارج برداشتید، گفتید یک امر ذهنی است. خب در منطق ذهن هم اگر بخواهید وجود را برای ماهیت اثبات بکنید و به گمان شما ثبوت الوجود للماهیه از باب ثبوت الشیء للشیء باشد، خب همین محضور دورو تسلسل در محدوده ذهن هم هست. اون چه که مشکل را حل می کند آن است که این قضیه در حقیقت عکس الحمل است، نه قضیه مصطلح معروف. اگه گفتیم الشجر و موجودون، روح قضیه به این برمی گردد که الموجوده اما شجران و اما غیرو، و گذشته از اون که این عکس الحمل است، قضیه حلیت بسیطه و کان تام است، از باب صعود و شیء است نه صعود و شیء لشیء. وقتی از باب ثبوت و شی شد نه ثبوت و شی لشی، پس این چنین نیست که شما ماهیت را اصیل بدانید و وجود را از متن خارج جدا کنید. پس اونچه که در خارج باقیت دارد وجود است، نه طبق این است. این سخن برای ابطال دلیل اصالت الماهوی هاست، نه برای اثبات اصالت وجود. در اینجا مرحوم صدر متعلقی منشه توهم اونها را ذکر کردن. اونگاه میپردازن به خلاصه گیری بحث. میفرمان به این که مدعای ما این است که وجود اصیل است و ماهیت تبع، عهده‌دار این بحث ادله اصالت وجود است. بعد از اثبات این که وجود اصیل است و ماهیت تبع، اونگاه میگوییم وجود یا جزء مجردات تامه است، این به حساب شؤونات الالهی مطرح است، جزء عالم مطرح نیست، نظیر ام الکتاب، کتاب مبین، لوح محفوظ و امثال ذلک. اینها دائمی هست، نه قدیم زمانی هست نه حادث زمانی، زیرا اینها قبل از سماوات و عرض آفریده شدن. قهرن نه قدم زمانی فرض می شود نه حدوث زمانی. اگرم بگوییم درجاتی گذشت بعد نوبت به اونها رسید، خب اون درجات هم جزء عالم هن. اگر بگوییم مراتبی گذشت بعد نوبت به اونها رسید، مراتب هم جزء عالم است. اگر بپنداریم که عدم محض است، عدم محض که صدر و ذیلی ندارد، که انسان بگوید یک مقدار گذشت و در اواسط اون مقدار مثلا عرش یا کرسی یا عقل اول یا ارواح انبیاء علیهم السلام امثال زال یاف شدن، بنابراین حدوث اصل فیض اصل فرض صحیح ندارد. نه اینکه حالا برهان مساعد نیست، برهان مساعد نیست مقام ثانی بحث است، وگرنه اصلش انسان هرچی فکر میکند که حدوث اصل فیض را تصور بکند میبیند تصویر صحیح ندارد. پس اونچه که به نام مجردات تام است از بحث بیرون است. اونچه که فعلا محل بحث است عبارت از جهان ماده و مادیات است، یعنی اونچه که به یک نحوی با ماده در ارتباط است. حالا خود ماده است، صورت جسمی است، صورت نوعی است، مجموع اینها به نام جسم است، اعراض صورتی است که در ماده است، اعراضی است که بر ماده است، نفوسی است که با ماده است، هر چی که به یک نه با ماده در ارتباط و تعلقن در اینجا بحث می شود. و خلاصه بحث و دعوا این است که وجودات این گونه از امور عین حرکت هست. هر صفتی که برای حرکت ثابت است برای وجودات طبیعی ثابت است. اون چی که برای حرکت ثابت است این است که ذاتی است فرار، گذشتش با آینده جمع می شود، مرکب است از تجدد آینده و انقضاء گذشته و مانند. این اوصاف برای وجودات ثابت است. چرا؟ برای اینکه اصل حرکت که در عالم موجود است این مفروغ عن است. هم طرفین میپذیرند، هم ادله اثبات حرکت عهده‌دار بیان این مدعا است. پس الحرکتو موجودتون فلجمل. و اینکه حرکت در بعضی از مقولات عرضی راه دارد، اون هم مبرهن است، هم مورد اتفاق طرفین بحث. فعلا بحث در این نیست که حرکت موجود است و در چهار مقوله موجود است و مانند آن، چون اینها مفروغان است. اینها را در امور عامه گذرونده. الان بحث این است که اصل حرکت که موجود است و حرکت که عارض اشیا می شود به شما قبول دارید، آیا می شود که زیر بنا ثابت باشد و حرکت رو بنا باشد و به عنوان وصف عرضی برای اشیاء طبیعی ثابت بشود یا نه؟ این طرز تفکر مرحوم صدر متعلهیم در خیلی از جاها راه گشا بود و هست، یکی در مسئله اتحاد عاقل و معقول، یکم در مسئله جسمانیت و حدوث و روحانیت و بقا بودن روح مانندون. در اون بخش فرمودن به اینکه اصل علم را هم پذیرفتن که علم موجودیست مجرد و نفس هم عالم می شود. اونگاه فرمودن به اینکه اگر نفس حرکت نکند و در درون او تحول پیدا نشود، ممکن نیست علم برای نفس ثابت بشود. علم برای نفس روبنا نیست که حکما اون را وصف نفس دانستن، گفتن یا کیف نفسانیست یا انفعال نفسانیست یا اضافه است و ماننده. علم برای نفس زیر بناست، یعنی روح عین علم می شود، حرکت می کند، می شود عین علم. حالا مفهوم عالم و علم و معلوم از هم جدان، ولی علم یک نشعه وجودی مجرد هست برتر و کامل، نفس در مرتبه نازله هست و این مسیر وجودی مسیر حقیقی و تشکیکی است. نفس در این مسیر وجودی حرکت می کند، از مرحله نقص و قوه کم کم بالاتر می آید، می شود عین این مرتبه. این مرتبه مجرد عین العلم است، عین العالم است، عین المعلوم. نفس چون عین عالم می شود، عالم می شود. نفس چون عین علم و عین معلوم می شود، معلوم و علم می شود. این چنین نیست که نفس یه امر ثابتی باشد هیچ تکون نخورد و علم و اوصاف روبنای باشد برای او. می فرمان به این که ممکن نیست ذات در درون تاریک باشد بعد یه اوصافی برای او پیدا بشود، بلکه علم برای نفس زیر بناست و علم یه وصف عرضی نیست، علم یه حقیقت وجودی است مجرد و در موطن خود ثابت. نفس باید بکوشد به خدمت علم برود. این علم که درجه وجودی است هم علم است چون حضور است، هم عالم است چون برای خود حاضر است، هم معلوم است چون حاضر است، هم عالم است چون پیش خود حضور دارد. این حقیقت وجودی مجرد علم و عالم و معلوم، چون این وجود عالم حقیقی است و نفس با حرکت جوهری عین عالم حقیقی می شود، عالم می شود. نه اینکه نفس یک امر ثابتی باشد هیچ تحولی نکند، علم یک کیف نفسانی باشد برای او که حکما مشا براند. این معنا را که در بحث عقل و عاقل و معقول ذکر کردن، مشابه اون رو هم در بحث حرکت جوهری برای اثبات حدوث زمانی اشیا ذکر میکنن که حدوث زمانی ذاتی عالم طبیعت باشد. ذاتی یعنی عین الهویه، نه عین ماهیه، نه یعنی اشیا در مقام وجودشون ثابتن و حدوث وصف روبنایی باشد برای او و عارض باشد برای این، ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه اگر وجودات اشیا، چون الان معلوم شد که بحث در ماهیات اشیا نیست، بحث در وجودات اشیا طبیعی است، فرمودن به اینکه چون اصل حرکت که مورد قبول است و حرکت به عنوان وصف برای اجسام و اشیا طبیعی ثابت است، اگر چنون که این اشیا حرکت نداشته باشند و حرکت در درون اونها راه پیدا نکنند، معناش این است که اینها ذاتاً ثابتند و با تغییر همراهند که تغییر بر اینها میگذرد و اینها درونشون آرام است. برای اثبات استحاله این معنا که ممکن نیست یک شیء درونش ثابت باشد باید حرکت مثل سنگ بالا یا آسیاروش حرکت کند به خودش ثابت باشد، برای اثبات استحاله این برهان قام میکند. میفرمان به این که یه وقت یک موجود مجرد با حرکت هست، اون معیت، اون معیت قیومیه است. مثل این که میگن موجوداتی که مدبرات آسمان ها هستند و مانند آن، اینها با موجودات متحرکن، با حرکتن، با زمانن. ملاک معیت در اینجا خود اون علت و سرپرست است. معیت هم معیت قیومیه است و در طول همان در حقیقت تقدم و تأخر است و وجود خارجیشونی که با هم هستن، از این جهت از اونها به عنوان معیت یاد میشد و مانند آن. لذا موجود مجرد با حرکت و متحرک به این معنا معیت ندارد که هر دو معین باشند تحت یک جامعه، بلکه ملاک معیت در علت هست، علت معیت قیومی نسبت معلول دارد و امثال دارد. و اما اگر گفته می شود زمین با حرکت است، ستاره با حرکت است، درخت و انسان با حرکت است، در اینجا معیت، معیت قیومیه و مانند آن نیست. واقعا اینها دو شیئند در تحت یک جامعه که اون ملاک در تحت در برای هر دو هست و چون تقدم و تأخری هیچ کدام نسبت به اون ملاک ندارن، لذا می شود معیت، که اگر تقدم و تأخر بود دیگر معیت نبود. معیت اشیاء طبیعی با حرکت از این سحال بیرون نیست. این اشیاء طبیعی با قطع نظر از این وصف که حرکت است و عارض است، یا ذاتن ثابتن، یعنی نسبت به حرکت به شرط لاین، یا ذاتن نسبت به حرکت به شرط شیئن دو سیالن، یا ذاتن لا به شرطن، از این سه قسم بیرون نیست. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید به این که حصر عقلی حتما باید به صورت منفصل حقیقیه بیان بشود و منفصل حقیقیه هم بیش از یک مقدم و یک تالی ندارد. حصرهای استقرایی البته راهگشا نیست و تجربه دلیل اوست، ولی حصر عقلی حتما باید بین نفی و اثبات دایر باشد و تنها قضیه‌ای که بین نفی و اثبات دایر است هم منفصل حقیقیه است. لذا در منفصل حقیقی گفتن اجتماع طرفین محال، ارتفاع طرفین محال، سرش این است که مقدم و تالی در همه منفصل های حقیقی از نقیزن تشکیل می شود. در منفصل مانت الجمع یا مانت الخلوف، یا اعم از نقیز است یا اخص از نقیز است، لذا یک طرفش محال است، یعنی یا جمع محال است یا من و رفع محال است. اما در منفصل حقیقیه که جمع مقدم و تالی محال است و رفع مقدم و تالی محال است، برای آن است که اینا از نقیزن تشکیل می شوند. و برای اینکه به صورت منطقی تبیین بشود، باید این چنین گفت که اشیاء طبیعی، کل موجود طبیعی، فهو فی مقام ذاتهی، یعنی فی مقام هویت الوجودیه، اما ان یکون متغیرن اولا، این می شود یک منفصل حقیقی. و ما لا یکون متغیرن اما ان یکون ثابتن اولا، این می شود دو منفصل حقیقی. محصول این دو منفصل حقیقی همین تسلیس است که شی یا ذاتن متغیر است، یا ذاتن ثابت است، یا ذاتن لا بشرد. یعنی یا تغییر عین هویت اوست، یا ثبات عین هویت اوست، یا هیچ کدام از اینها عین هویت او نیستن و اون شی نسبت به تغییر و لا تغییر علی الثبات. قهرن بحث در سه امر خواهد بود. امر اول آن است که این شی در مقام ذات ثابت باشد، یعنی ثبات ذاتی او باشد. ذاتی یعنی هویت، نماهیت. چون ثابت شد که ماهیت امریست اعتباری و وجود اصیل است و اگر بحثی هست در حریم هویت است، نه ماهیت. اگر چیزی ثبات ذاتی او بود، نظیر مجردات تامه، یعنی هویت او عین ثبات است و هویت او نسبت به حرکت به شرط لاست. چیزی که هویت او عین ثبات است دیگر مستحیل است که تغییر و دیگرگونی عارض بشود. هیچ وصف خارج عارضش نخواهد شد که اون او را از حالتی به حالت دیگر دیگرگون کند. یه موجود مجرد عقلی که ثبات عین هویت اوست، اون دیگر تاریخ بر نمی دارد، دیگرگون نمی شود و مانند اون. پس اگر چیزی ثبات عین ذات او بود، هرگز تغییر نمی پذیرد. و چون موجودات عالم طبیعت تغییر میپذیرن، پس ثبات عین ذات یعنی عین هویت اونها نیست. این قسم اول. اما قسم دوم که این اشیای طبیعی متغیر باشن نسبت به تغییر به شرط شی باشن نه به شرط لا، اونگاه بحث می شود که این تغییر برای موجود طبیعی آیا ذاتی اونهاست یا عرضیست، روبناست یا زیربنا. اگر ذاتی اونها شد، باید توضیح بدن که ذاتی یعنی عین الماهیت اونهاست یا عین الهویت اونها. اگر عین ماهیت اونها باشد که دیگر حرکت نمی پذیرد، چون اگر چیزی عین الحرکت بود، حرکت برای او عارض نخواهد شد، چون عروض حرکت دل حرکت ممکن نیست. به فرض در آن است که حرکت در خارج موجود است و عارض بر اشیا می شود. الان می خواهیم بفهمیم این اشیایی که معرض حرکتن و معروض حرکتن و محل عوارضن، آیا در مقام ذات حرکت دارن یا ندارن؟ اگر ذات اینها یعنی ماهیت اینها عین الحرکت باشد، دیگر حرکت عارض حرکت نخواهد شد. گذشته از اینکه شجر غیر از حرکت است، حجر غیر از حرکت است، معنای حرکت غیر از معنای شجر است، ماهیت حجر غیر از مفهوم حرکت است و مانند. پس نمی شود حرکت را ذاتی اشیا یعنی ماهوی اشیا دانست. و اگر ذاتی اشیا باشد یعنی این هویت اونها باشد که ثبت المطلوب. این قسم دوم. و اگر بگوییم نه ذاتی نیست، این محل حرکت دارد ولی ذاتی نیست، حرکت های بیرون هم میپذیرد، خودش هم حرکت دارد ولی ذاتی نیست، اونگاه نقل کلام در همون حرکت پیشین خواهد شد که اون حرکت پیشین برای ذاتی ثابت است که اون ذات به شرط لاست یا لا به شرط است یا به شرط شی است و امثال ذلک. پس چاره جز این نیست که در این قسم و در این امر بپذیریم حرکتی که برای اشیا ثابت می شود، اون اشیا در درون ذاتشون سیال. اگر بگویم نه، این ذوات اشیا نسبت به حرکت نه به شرط لا هستن که امر اول بود، نه به شرط شی ان که امر ثانی بود، نه ذاتن مجردن نه ذاتن سیارن بلکه لا به شرطن، اگر حرکت آمد میپذیرن، نیامد نمیپذیرن، پس ذاتن سیار نیستن. اگر وصفی برای اونها ثابت شد میپذیرن، ثابت نشد نمیپذیرن. میفرمان به این که این لا به شرطی مال چه شیئی از اشیاء معروض است. دو قسمش صحیح است، یک قسمش ناصحیح. اگر بگویید ماهیت اینها نسبت به حرکت لا به شرط است، این درست است، برای اینکه ماهیت اینها غیر از جنس و فصل چیز دیگر ندارد. اگر بگویید ماده اینها در مقام ذات لا به شرط است، اینم درست است، چون ماده صرف الاستعداد است، نه نسبت به حرکت تحصیلی دارد نه نسبت به سکون تحصیلی دارد، بلکه نسبت به هر دو لا به شرط است. این دو قسم درست است. اگر بگویید صورت اینها نسبت به حرکت لا به شرط است، صورت اینها یعنی عین وجود خارجی، و وجود خارجی اینها هم که شما پذیرفتید بالفعل متغیرن، آرام نیستن، چیزی که بالفعل متغیر است ذات به معنای ماهیت که مطرح نیست و ذات حیولا هم که مطرح نیست، خود این هستی مطرح است، این هم که در خارج سیال هست. به کدام قسمت شما اشاره میکنید میگوید به این که این نسبت به حرکت لابشرط است؟ چیزی که سیال هست، این سیالان با او همراه هست، یعنی این سیالان وقتی به ماهیتش نسبت داده بشود لابشرط است. این درست است و از بحث خارجی. این سیالان وقتی به ماده نسبت داده بشود ماده نسبت به این لابشرط است، این هم درست است ولی از بحث خارج است. اگر بگید این سیالان نسبت به همین صورتی که بالفعل سیال است و در خارج با سیالان همراه است نسبت به این لابشرط است، این فرض صحیح ندارد، برای که این سیال بالفعل است، این ذاتی جز وجود خارجی ندارد، این مقام ذهن و خارج ندارد تا ما بگویم ذهنن لابشرط است و خارجن بشرط شی. و اگر بگویید نه، یه فرض چهارمی هم هست، اون فرض چهارمی هست که یعنی در این قسم سوم چهار فرض است، چون قسم سوم که لابشرط بود، لابشرطی نسبت به ماهیت، لابشرطی نسبت به ماده، لابشرطی نسبت به صورت. اگر بگویید نه، لابشرطی نسبت به جسم است، محل این حرکت جسم است و جسمی که مجموع ماده و صورت است نسبت به حرکت لابشرط است، این قسم چهارم در این امر سوم جا مونده. یعنی ماهیت یک مطلب است، ماده یک مطلب است، صورت یک مطلب است، مجموع ماده و صورت به نام جسم خارجی مطلب دیگر است. ما میگوییم این جسم نسبت به حرکت لابشرط است. جواب میدن به این که چون فعلیت جسم را همون صورت تعمیل میکند و شیئیت شیء را در حقیقت همون صورت میسازد، هر حکمی که برای صورت بار بود برای مجموع ماده و صورت هم بار است. ملازم فهمید به این که در این خلال چی کمه که باید بعدم بازگو بشود. حالا الان گرچه به صورت نظم منطقی بیان شده، هر جا که ذهن نمی کشد معلوم شود که یه نقطه تاریکی هست. حالا ببینیم که می شود اون نقطه تاریک رو روشن کرد یا نه. یعنی این معنا که وجود خارجی نسبت به حرکت لابشرط بر نمی دارد، این یه مقدار مبهم است که بعد بازگو بشود. خب نتیجه ای که از این فرمایشون می گیرن این است که می‌فرمایند چون اصل حرکت موجود است و عروض حرکت برای اشیاء طبیعی مسلم هست، این اشیاء طبیعی نمی‌توانند نسبت به حرکت لابشرط باشند، نمی‌توانند به شرط لا باشند، حتما نسبت به حرکت به شرط شیئند، حتما ذاتاً سیالند که سیالان روی اینها هم خواهد آمد، یعنی عوارض اینها هم سیال و خود ذات اینها هم سیال. اونگاه نتیجه‌ای که می‌گیرند میگن به اینکه عالم طبیعت یعنی عالم ماده حدوث زمانی ذاتی این هاست، حدوث زمانی این هویت این هاست، غیر از اون حدوث ذاتی مستلحک مورد قبول حکیم و متکلم هست. و متکلم و همچین حکیم اگر خواستن حدوث زمانی ثابت بکنن، حدوث زمانی روبنا درست میکردن نه زیربنا. نمی توانستن بگویند که ذات به معنی الماهیت از بحث ما خارج است، در بحث امکان وجود دارد. ذات به معنای هویت محور بحث است یک، و این ذات به معنای هویت عین سیلان و حرکت است دو، و نتیجه بگیرن که حدوث زمانی ذاتی اشیاء طبیعی است، و بعد بگوین به اینکه سماوات و عرضین و ما فیهنه و ما بینهنه همه و همه ذاتن حادث زمانی هند، نه ذاتن حادثه به اون معنای مسبوق به ذات و امکانی که در حدوث ذاتی مطرح است. اون معنا نه، اون معنا به ماهیت برمیگردد و بساط اون معنا هم برچیده شد، برای اینکه اگر ماهیت اصل است تابع وجود خواهد بود و همون اشکالی که مرحوم آخون بر حدود، همون اشکالی که حکما بر حدوث اهل کلام داشتن، همون اشکال رو مرحوم آخون بر برهان امکان و وجود حکما هم دارن که کل اوضاع را عوض کردن. ذاتی برای اشیاء نمیماند تا ما بگویم اینا ذاتن ممکنن. تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید یه وقت است که ذات عین و ربط است، معنای حرفی است. معنای حرفی ذات نداره تا ما بگویم امکان ذاتی دارن. خب بنابراین حدوث زمانی ذاتی یعنی عین هویت اشیاء می شود. پس ما هیچ شیء باقی نخواهیم داشت فضلا از قدیم. میماند سه امر دیگر، یکی جامع، یکی مجموع، یکی کلی طبیعی. این سه امر هم زیلن چون بحثش رو قبلا مفصلا گذروندن به قول الاجمال اشاره میکنن. میفرمان اما جامع یعنی کلی عقلی، این که در ذهن است، اصلا در خارج وجود ندارد. مجموع حوادث که اصلا وجود ندارد، یه امر اعتباری است تا انسان بگوید که خب پس مجموع قدیم است، گرچه کل واحد واحد حادثن اما مجموع قدیمه. جوابش این است که مجموع وجود ندارد، وحدت ندارد، وقتی وجود نداشت نه حادث است نه قدیم. میمونه مسئله کلی طبیعی. پس جامع حکمش روشن، مجموع حکمش روشن، میمونه کلی طبیعی. کلی طبیعی حقیقتا وجود دارد و عین الافراد است و حکمش هم عین حکم افراد است. کلی طبیعی شجر عین اشجار خارجی است به نعت کثرت. کلی طبیعی انسان عین الافراد است به نعت کثرت. حقیقتا کلی طبیعی وجود دارد و در اصل وجود عین الافراد است و در حدوث و قدم عین الافراد است، چون افراد حادثن طبیعت هم حادث است. پس دیگر نمی شود گفت که عناصر قدیم، آحاد عناصر حادثن، ولی طبایع عناصر قدیمه. این هم نادرست است. در باره خصوص مجموع دو تا حرف دارم. یکی این که اصلا مجموع وجود ندارد، ثانیان این که برفرض مجموع وجود داشته باشد، مجموع یقینا حادث است. چرا؟ چون مجموع متوقف بر آحادیست که آحاد حادث است. مجموع معلول آحادیست که آحاد حادث است. المتوقف و علال حادثه و حادثون بالاولویه. اگر ظواهر دینی حدوث سماوات و ارضین و ما فیهن و بینهن را ثابت میکنند از یک طرف، و همین ظواهر دینی از طرف دیگر ثابت میکند که خدای سبحان دائم الفیض علی البریه است، میتوان گفت که بل فیض منه تعالی و الفیض منه دائم متصل و المستفیض داسر و زائل. این براهینی که مرحوم صدر متعلقا میکردن. اگر این قسم سومش بدون ابهام بازگو بشود، یه برهان خوبی است برای حرکت جوهری، غیر از همه اون فرمایشاتی که در جلد سوم داشتن، در جلد چهارم و پنجم دارن و در موارد متفرق دارن. این برهان است غیر از اون براهین یاد شده. این برهان به وزان برهان حرکت جوهری برای اتحاد عقل و معقول است که اونجا فرمودن ممکن نیست ذهن نفس ذاتن تاریک باشد بعد عالم بشود. وقتی که برهان قام کردن اونگاه به این کریمه استشهاد میکنن که من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. ممکن نیست درون روح تیره باشد بعد علم یه وصف بیرونی باشد برای او. چیزی که درونش ظلمانیست عالم نخواهد شد، باید درون روشن بشود. لذا نفس تا با عالم حقیقی متحد نشد عالم نمیشود. اون وجود حقیقی را میگن علم و عالم و معلوم و در موطن خود موجود است و نفس به خدمت علم حرکت میکند، با سیر جوهری بالا میاد و عین العالم میشود، چون عین العالم شد یسیر و عالم ها. در باره حدوث زمانی اشیا هم مشابه این برهان هست. حالا این رو بخونیم به خواست خدا تا اون جنبندی نهای روشن می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. منشه مغالطه قوم را که در صفحه 294 بیان کردن می فرمان به این که اینها پنداشتن که وجود از عوارض ماهیه از عوارض خارجی است، بعد گفتن به این که اگر وجود از عوارض باشد لازمش داریات سلسل است، پس وجود در خارج نیست و این را به ذهن بردن. و قد عرفت ان نزالکه، یعنی از خارج به ذهن منتقل کردن، صفحه 295، و قد عرفت ان نزالکه غیر مجدن، گفتن وجود از عوارض خارجی است از باب حلیت مرکب است و چون ثبوت الوجود در خارج برای ماهیت مستلزم داریات سلسل است، در ذهن است که وجود برای ماهیت ثابت است. ایشون می فرمان وقد عرفتن ذالک غیر مجدن ولا فرق بین الذهن و الخارج فی لزوم تسلسل و دور. اگر ثبوت الوجود للماهیه از باب عروض الوجود از باب ثبوت الشیء للشیء باشد، در استحاله دور و تسلسل فرق بین وجود خارجی و ذهنی نیست. ولا فرق فی الذهن و الخارج فی لزوم تسلسل و دور علا تقدیر کون الوجود امرن مغایرن للماهیه زائدن علیها. اگر وجود چیزی غیر از ماهیت و زائد بر ماهیت باشد، اونطوری که اوصاف خارج زائدن، در این جهت فرق بین ذهن و خارج نیست که هر دو محالن. زائدن علیها زیادت الاوصاف اللاحقه لموصوفاتها بعد تمامیت تحصلها و فعلیت ذاتها، زیادت اوصافی که لاحق موصوف است بعد از تمامیت تحصل اون موصوفات و فعلیت ذات اونها. وجود از باب ثبوت و شیء لشیء نیست که اینها پنداشتن و در نتیجه قائل به اصالت ماهیت شدن، بل الامر فیه کما نور الله بهی قلب من یشا و من عباده، از اون باب است. و بالجمله بعد منشه این مغالطه رو ذکر میکنن، اونگاه مبنا را که عوض کردن رو اون مبنا سخن میگوین. و بالجمله القوم لم یفرقوا بین عوارض الماهیه که از باب ثبوت الشیء است و عوارض الوجود که از باب ثبوت الشیء لشیء است. و القسم الاول که عوارض ماهیت است، قد یکون متحدن به اون ماهیت فی الواقع، در واقع ما عارض و معروض یک چیزن، ول عروضو للماهیته به حسب تحلیل ذهنی مرجعهو کونو شیعه بهیسو یکونو مفهومهو خارجن ان الماهیه محمولن علیها فی الواقع. قسم اول که عوارض ماهیت است، گاهی این چین خواهند بود که عارض و معروض در خارج عین همان، فقط در مقام حمل اولی و مفهوم یابی غیر از همان. اگر گفته شد از شجر و موجودون، نه یعنی شجر در خارج محل عروض وجود است که از باب ثبوت و شیء لشیء باشد، بل شجر و موجودون مفادش کان تام است، یعنی از شجر و ثابت، یعنی وجود از شجر، و در خارج عین همان و در تحلیل ذهنی مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیت است. به همین معنا و القسم الاولو قد یکون متحدن بها، یعنی این عارض با اون معروض متحد است در واقع، و عروض در تحلیل ذهنی است، اونم به این معنا که مفهوم ها از هم جدا هستند. و العروض للماهیه، یعنی عروض اون عارض برای ماهیت به حسب تحلیل ذهنی مرجعه، یعنی بازگشتش بین است که کون و شیعه، یعنی اون عارض به حیث و یکون و مفهوم هو خارجن عن الماهیه محمولن علی الماهیه فی الواقع، محمولش زائد است در مقام حمل اولی و بر او هم می شود. و این تحلیل ذهنی لا ینافی العینیت و الاتحاد فی الخارج، این از احکام قسم اول. وجود هم از قسم اول هست، وجود نسبت به ماهیت از همین قسم اول هست. ول وجود و نفسه من هذا القبیل، خود وجود از عوارض ماهیت است به همین قسم اول، که تحلیلا مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیت است. فان این وجود من عوارض الماهیت است. کدام ماهیت؟ الماهیت الموجوده به این وجود. لا من عوارض وجودها، وجود از عوارض وجود ماهیت نیست که متوقف باشد بر وجود ماهیت تا شما نقل کرام در اون وجود سابق کنید، بگویید اگر همین وجود لاحق است که دور است و اگر غیر از این است که تسلسل است. وجود از عوارض ماهی، از عوارض وجود ماهیت نیست که متوقف باشد بر وجود ماهیت قبلا، بلکه وجود از عوارض خود ماهیت است. فإن این وجود من عوارض الماهیت الموجودت به این وجود، لا من عوارض وجود الماهیه. و کز الفصل للجنس، اون هم این چین است، چون موضوع باید متحصل باشد، جنس بدون فصل که تحصل ندارد. تشخص برای نام همینطور است، موضوع باید متحصل باشد در حالی که نو بدون شخص تحصل ندارد. اینا همه از باب کانه تامه است و حلیت بسیطه. بازگشت اینها به ثبوت و شیء است، نه ثبوت و شیء لشیء. و در خارج عین همان و در تحلیل ذهنی مفهومن غیر همان. فیزن کون و تدرج فی الوجود زائدن فی التصور علا ماهیت الاجسام، تدرج در وجود که معنی حرکت است، اگر در مقام ذهن بر ماهیت اجسام زائد باشد، یعنی غیر از حجر باشد مثلا، لا ینافی عدم زیادت این معنا که تدرج باشد بر هویت اجسام، هویت وجودی که شخص خارجی هست. گرچه معنای حرکت غیر از معنای شجر است، اما وجود حرکت عین وجود شجر است. تلخیصون و توضیحون برای تبیین اونچه که بعد از این مقدمات گذشت، که این را به صورت فنی در بیارند و خلاصه کنند. رو همون مقدمات گذشته تلخیصون و توضیحون. معروض و تغییر و تجدد و محل الحرکه، یعنی اصل تغییر در عالم موجود است، این محل بحث نیست. و تغییر هم عارض اشیاء طبیعی می شود، این هم محل بحث نیست. الان بحث در این است که این وجود طبیعی که تغییر می پذیرد یا ذاتاً ثابت است، یا ذاتاً سیال است، یا ذاتاً لابشر. معروض التغییر و تجدد و محل الحرکه، اما امر ثابت و ذات، یعنی ذاتاً مجرد است، متساوی نسبه الى اجزاء زمان، که نسبت به اجزای ماضی و حال آینده علی سواست، این یک فرض. او متغیرون ذاتن سیال هست، این دو فرض. او لیسه به متغیر ولا ثابت، ذاتن نه سیال است نه متغیر، این سه فرض، که این سه فرض محصول دو منفصل حقیقی است. ولی قسم الاول و محالون که ذاتن ثابت باشد، چرا؟ لاستحالت سنوه تغییر، سنوه یعنی عروض، سوانه همون عوارض است. لاستحالت سنوه تغییر الموجب لاختصاص شیء الى وقت معین على امر مفارق فی ذاتی ان کافت الازمنت والاوقات، چیزی که ذاتن مجرد است و نسبتش به جمیع زمان و مکان علی سواست، هرگز تغییر عارض او نخواهد شد. این قسم اول که محال است. قسم دوم که ذات که متغیر باشد از چند حال بیرون نیست. ولی قسم ثانی لا یخلو، اما ان یکون ذالک التغیر زائدن علی ذاتهی فی الوجود ام لا، اون تغییر یا زائد بر ذات است یا عین ذات است. اگر زائد بر ذات باشد، که نقل کلام در اون تغییر میکنیم، میگوییم محل اون تغییر اما کذا و اما کذا. و اول که تغییر زائد بر ذات باشد یوجب اعادت الکلام فی المحل و لزوم التسلسل او الدور، و ثانی که این تغییر ذاتی محل باشد دو حال دارد، یا ذاتی به معنای عین الماهیت است یا ذاتی به معنای عین الهویت است. و ثانی که تغییر ذاتی محل باشد اما ان یکون عین ماهیتهی، یعنی عین ماهیت محل، او عین وجودهی، ذاتی یعنی عین ماهیت است یا عین هویت است. ول اول و محال که حرکت عارض چیزی بشود که او عین الحرکت است، یعنی محل ذاتاً متغیر است، یعنی ماهیتاً متغیر است، ماهیت او عین تغییر است، بعد حرکت عارضش می‌شود. زیرا چیزی که عین الحرکت است خودش حرکت است و زمان است، دیگر حرکت عارض حرکت نخواهد شد. ول اول که ذاتی یعنی ماهیت عین حرکت باشد باطل است، لان الذی یکون التغیر عین ماهیته هی الحرکت نفسها، چیزی که تغییر عین ماهیت اوست اون همون حرکت است، اون دیگر محل عوارض نیست، محل حرکت نیست. لان الذی یکون التغیر عین ماهیته هی الحرکت نفسها، این صغرا و محال ان یکون محل الحرکت حرکتا، یعنی حرکت حرکت پذیر نیست این کبرا، پس چیزی که حرکت عین ذات اوست تغییر پذیر نیست این نتیجه. و فرض آن است که اینجا تغییر عارض اون شیء است، پس اون شیء ماهیتش عین الحرکت نیست. و محال ان یکون محل الحرکت حرکتا، چرا؟ از شیء لا یعرض لنفسه، چون حرکت که دیگر عارض حرکت نخواهد بود. اگر چیزی عین الحرکت است ماهیتا، دیگر محل عروض حرکت نیست. گذشته از اینکه شیء عارض نفس نخواهد شد، برای اینکه از عارض بی نیاز است و یا اجتماع مثل این است یا محظورات دیگر، از طرف دیگر هم فقط بره نیزن ان الحرکت لیست به متحرکتین، چون حرکت عبارت از الشیء الخارج من القوه الفعل نیست، حرکت عبارت از خروج الشیء من القوه الفعل است. فقط بره ایزن ان الحرکت لیست متحرکتن، یک مطلب. مطلب دیگر این که ولا یجوز الحرکتو فی الحرکه، وگرنه لازمش تبدیل حرکت به سکون است. البته سیدن استاد رضوان لده رو این قسمت های اخیر مناقشه داشتن که بحث مبسودش در حرکت گذشت. و ثانی هو المطلوب، یعنی محل حرکت ذاتن یعنی هویتن عین الحرکت باشد، این مطلوب است. چرا؟ چون همین حرکت که نیست، این سیال هست و به دنبال خود اوصاف را هم حرکت میدهد. چون بسیار خوب، خودش پس ذاتاً این حرکت هست، اوصاف او هم حرکت میکنن، پس هم روبنا حرکت دارد هم زیربنا، یعنی هم وجود این شجر سیال است، هم اوصافی که برای این وجود شجر هست به تبع سیال است. ماهیت چون خود حرکت یعنی خروج، اون وقت اگر اوصاف او عارضش بشوند او میشود متحرک، یعنی مایس به طول حال حرکت، متحرک یعنی مایس به طول حال حرکت، خود حرکت دیگر متحرک نیست که یس به طول حال حرکت باشد، بلکه حرکت یعنی سیلان. درباره وجود چون خودش سیلان است، اموری را هم به همراه دارد به نام عوارض، ولی در ماهیت چون ذات است و جنس و فصل است، اگر گفتیم این ذات حرکت میپذیرد یعنی میشود متحرک، یعنی حرکت شده متحرک، متحرک یعنی مایس به طول حال حرکت. و این شی هم یثبت له الحرکه، در حالی که خودش حرکت است. اما وجود مفهوما وجود است، مصداقا عین الحرکت است، ولی اگر در مقام ماهیت بود اونجا دیگه جدایی مفهوم مصداق نیست، مفهوما عین الحرکت است. مثل اینکه ما بگیم حرکت محل حرکت هست. اگر حرکت ذاتی شجر بود، یعنی مثل جنس و فصل شجر بود، اون حرکت با شجر می شود مرادف. اون حرکت که معنی خروج و شیء است، محل قرار می گیرد برای ثبوت حرکت، و برای حرکت حرکت ثابت می شود، یعنی می شود حرکت متحرک. چون در ماهیت نمی شود بین وجود و ماهیت جدایی انداخت، لذا نمی شود گفت به این که در این حال که حرکت است، حرکت بر او ثابت می شود. و اما در وجود می شود بین مفهوم و وجود جدایی انداخت، یعنی گفت وجود و شجر مفهومن وجود است، با مفهوم حرکت دوتاست، ولی مصداقا عین السیلان است. والحمد لله رب العالمین.